رسیدیم به ساعت 21. شب آرومی رو برای یکایک که شما عزیزان از خداوند خواستاریم. شما همچنان شنونده رادیو تهران هستید.
گلبول‌های قرمز اکسیژن رو، نورون‌ها پیام‌ها رو، اتم‌ها انرژی رو، فوتون‌ها نور رو و تاکسی ها ما را جا به جا می کنند. رادیو تاکسی، صدای حرکت یک شهر.
هفته تیر در وست
سواری،
هفته تیر بیا، هفته تیر
تاکسی مستقیم رادیو تهران.
به نام پروردگار بی همتا، تاکسی سواران، تاکسی رانان سلام. به رادیو تاکسی از رادیو تهران خوش اومدید. ما رو روی موج FM ردیف 94 میشنوید. ازتون دعوت میکنم 5 دقیقه با ما همراه باشید. بعضی از افراد هستن که همیشه دوست دارن اول باشن، حالا به هر قیمتی. این وسط حقوق دیگران زایم شد که خب شده دیگه. قدیم ترا بیشتر صف نونوایی توسط این افراد رعایت نمی شد، ولی با پیشرفت تکنولوژی صف اتوبوس و تاکسی و مترو و آبربانک و بنزین و خیلی چیزای دیگه بهش اضافه شد. همشهری محترم، می دونم که عجله داری، ولی باور کن بقیه هم مثل شما عجله دارن.
آقا خسته نباشی.
خوشم
اومد. میدون سند میره؟
بله بله.
من برم اینجا. آقا
شما میدون سند میری؟
بله.
هر صفو برام.
نه من عجله دارم یه خورده.
دوستو ما همه عجله داریم. همه میخوام زودتر به کارمون برسیم دیگه.
خب نه من خیلی عجله دارم. حالا تاکسی که زیاد میاد دیگه. 5 دقیقه تا.
عجله داری؟ موتوری بگی، دربست بگی.
با تاکسی میخوام برم.
و رعایت کنه دیگه. خب
حالا یه نفر که دیگه چیزی نمیشه.
اصلا یه نفر، ده نفر، یه نفر و ده نفر نداره که. میگم جلو خودت یکی همچین حرکتی بخواد بکنه.
من اگه کسی عجله داشته باشه میام شما زودتر سوارشو برو. آها. آقا من عذرخواهی میکنم. من میرحسینی ام، گزارشگر برنامه رادیو تاکسی رادیو تهران. خوبی الحمدلله.
ممنون.
عجله که نداری حالا، فلک تاکسی نیومده.
نه ولی بیاد میره.
چرا ناراحت شدی من اومدم جلوتر از شما وایسادم؟
آقا آخه انصاف نیست، رعایت نمیکنم. فکر میکنم
چی رو رعایت کنی؟
فکر میکنم فقط خودشون کار دارن، فکر میکنم فقط خودشون زندگی دارن، باقی مردم مثلا مهم نیستن براشون. هیچ کی حق کسی رو رعایت نمیکنه. هر کی
الان راننده تاکسی اگه میومد منو سوار میکرد یا شما رو؟
راننده تاکسی که میومد اون سوار نمیکنه، ما سوار میشی. کسی هم رعایت نمیکنه. الان مثلا هم حرکتی که الان شما کردی بارها و بارها تو کل سطح تهران داره تکرار میشه و هیچ کی هم چیزی نمیشه.
حالا اتفاق افتاده مثلا یه جایی تاکسی کمه، 10-20 نفر هم وایستادن، یه نفر از راه برسه سریع اولین نفر سوار شو بره.
واقعا فکر نمیکنم
میدان هفته تیر وایستادی 10 نفر هم وایستادن منتظر تاکسی، یه نفر از راه میرسه فوری تاکسی میرسه سوار شو بره.
ببین مگر اینکه تاکسی رهگذری،
همون گذری شای... نه خطی.
آره آره گذری ها مثلا یکی جا داره مثلا سریع میاد خودشو میندازه تو ماشین میگه آقا برو 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 برو، چون میدونه وایسه اونجا پیادهش میکنن. خب تو میدونه، ولی خب به هر حال این متاسفانه
مسائل تقدم داره برای تاکسی سوار شدن.
برای همه چی، حالا تاکسی هم مستثنا از این قضیه نیست، باید رعایت بشه، ولی خب به هر حال ما این ناهمخوانی رو همه جا میبینیم.
خیلی ممنونم ازت. ببخشید ها مزاحم شدم.
نه خواهش،
تاکسی خوبه نرسیده.
نه یکم اینجا
شما بیا بزنید زودتر از من سوار
شید. نه شما رو با واقع گزارش درست.
آقا خیلی ممنونم ازت.
حالا چه موفق باشی، ان شاء الله تاثیر داشته باشه.
ان شاء الله.
بله دیگه، تاکسی سوار شدن هم آدابی داره. امیدوارم که با رعایت فرهنگ ایستادن در صف که از دوران کودکی و دبستان هممون باهاش آشنایی داریم، به حقوق خودمون و دیگران احترام بذاریم. ممنونم که امروز هم همراه رادیو تاکسی رادیو تهران بودید. ما از شنبه تا پنج شنبه با شما هستیم. نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو میتونید با ما در میون بگذارید. راه‌های ارتباطی ما شماره تلفن 88-822-301 و سامانگی پیامکی 137-5-046 هست. تا فردا، خدا نگهدار.
جوینه گردی یادته که باشه بید چه وزه ای داشت چه میچسبید جوینه رهون بخور نوشه جون جوینه تا دست خودتو برسون آرامش بخشه جوینه رهون غمها رو برون باز خوشحال بمون رهون با جوین اخماتو با میکنه جوین خودشو تو دل جا میکنه حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون آرامش بخشه با گرجی بمون
بیسکویت جوین ریحان خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس حاوی کلسیومه بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین خیلی متفاوته دوغهای هشت گیاه آلیس آلیس برای خانواده
یه صبح آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه پنیر و جوین و کره و ربا جوین و عسل و چایی به فرما به به چه عالی کامل سالم و خوب و مغفی صبحونه جوینه خیلی مغزی چه روز با حالی جوین
فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100 هزار تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های همراه اول و یا سامانه گلچین، sim.mci.ir سیم کارت‌های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
برای مادری که تنهایی سرپرست یه خونواره.
من مشارکت میکنم برای مادرم
یعنی موقع خرید از فروشگاه رفاه
از صندوق چند تا کارت 2000، 5000 یا 10000 تومانی میگیرن
فروشگاه رفاه هم همین مبلغ رو به این مشارکت اضافه میکنه
بسته های مواد غذایی آماده میکنه
و میرسونه دست مادرای شیرده
و مادرای بی‌بضاعت مناطق محروم کشور
فروشگاه زنجیره رفاه برای دومین بار با همکاری سازمان یونیسف و جمعیت هلال احمر ایران از شما دعوت می‌کند در طرح انسان دوستانه برای مادران شریک باشید فروشگاه های زنجیره رفاه
بابا دست شما درد نکنه غذای خوشمزه دادیم آشپزیمون یه راز داره برنج امتیاز داره دعوا بوده با سر دیگ بای که چه تهدیگی دادیم تهدیگمون یه راز داره برنج امتیاز داره تهچینتون خوب شده بود آخ که چه تهچینی دادیم تهچینمون یه راز داره برنج امتیاز داره قد بلند عطر چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره برنج امتیاز داره
راز ما امتیاز ما برنج ایرانی امتیاز
ساعت 21:09 است و اینجا رادیو تهرانه از سر تا سرو این عنوان برنامه‌ایه که در این لحظه تقدیمتون میشه
العلي العظيم يا علي ابن ابي طالب خدا من پیروزتون بده
سر به سر اندیشه،
سر به سر اندیشه،
سر به سر،
سر به سر غیرت و مردانگی،
سر به سر
ایستادگی در اوج.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولد ستاره است که پرتو نورش عرصه زمان را در می نوردد و زمین را به نور رب الارباب اشراق می بخشد.
سرف‌ها ایستاده‌اند،
ایستاده‌اند تا همین.
سرف‌ها
ایستاده‌اند
از دیروز تا اکنون،
از اکنون
تا ابد، از سر تا سرف.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز رادیو تهران، با برنامه از سر تا سرو در خدمت شما هستیم. ویژه برنامه هفته دفاع مقدس که تلاش کردیم یه روایت متفاوتی داشته باشیم از این فضا، برای همین با مسائل روز و مسئله اقتصاد شروع کردیم. در جلسه گذشته در خدمت های دکتر رمضانی بودیم، دکتر طه رمضانی مدیر اندیشکده اقتصاد پژوهشکده شهید صدر. در این برنامه هم ادامه همون مباحث رو و مباحث جدید رو انشاءالله در خدمتشون هستیم و میریم درباره جزئیات اقتصاد مقاومتی صحبت کنیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. انشالله مباحثی که تقدیم میکنیم مفید واقع بشه.
بزرگوارید، حتما همینطور هستش. آقای دکتر، اصلا اقتصاد مقاومتی 5-6 سالی هست حداقل مطرح میشه، اما احساس میکنم هنوز معنیش گفته نشده. یعنی چی؟ از هر اقتصاددانی و هر پژوهشگر اقتصادی که پرسیده میشه یه تعبیر و روایت و تعریف متفاوت و نظر شخصی خودش رو داره. این ابهامه باعث شده احساس میکنم مردم توجه نباشن که چه اقدامی باید صورت بگیره. آیا خصوصی سازی اقتصاد مقاومتیه؟ آیا پیگیری رفاه عمومی از سوی دولت اقتصاد مقاومتیه؟ ارکان نظری این مفهوم اقتصاد مقاومتی رو اگر به زبان ساده که شنوندگان ما هم بتونن استفاده بکنن بیان کنید، در خدمتتون هست.
ما اگر اقتصاد مقاومتی رو بخوایم در 5 واژه توضیحش بدیم، با این 5 واژه شاید بشه بهش پرداخت. 1 مولد، 2 دانش بنیان، 3 مردمی، 4 درونزا و 5 برونگرا، با این 5 واژه. منتها ممکنه بگید خود 5 واژه که مشخصه. خیر، باید یه مقدار در موردش توضیح بدیم. مثلا یه موقع هست ما در مورد مقایسه کردن اقتصاد کشورها میخوام با هم صحبت بکنیم. الان یکی از معیارهایی که در مورد مقایسه اقتصاد کشورها مد نظر قرار داده میشه میزان تولید ملیه، که حتی بعضی از کشورها هستن ممکنه تولیداتشون و شبکه تولیدشون از ما کمتر باشه، ولی به دلیل داشتن ثروت بالاتر، مثلا به خاطر فروش نفت، از ما به لحاظ رتبه اقتصادی بالاتر، مثل عربستان سعودی. اما نکته ای که هست در اندیشه اقتصادی و در نگاه اقتصادی که در تمام دنیا حاکم هست، کشورها رو به لحاظ قدرت تولیدیشون دسته‌بندی میکنن، نه میزان درآمدشون. درآمد یکی از شاخصهایی که میتواند به فضای تولید کمک بکنه. اما باز اقتصاد مقاومتی بحثش این نیست که تولید، بله تولید ستون فقراتش، ما داریم صحبت از مولدیت میکنیم. فرق تولید با مولدیت اینه، شما وقتی میخوای تولید رو رونق بدی باید بری سراغ تحریک بخش مصرف. لذا در خیلی از کشورها میگن آقا مردم برن مصرف کنن تا چرخ کارخونه‌های تولیدی بچرخه. اما در اقتصاد مقاومتی صحبت از مصرف نشد، صحبت از اصلاح الگوی مصرف شد. تفاوتش اینه شما وقتی اصلاح الگوی مصرف میکنی خودت هم میتونی مولد بشی. پس یه موقع از مسئله ما تولیده، لذا با تحریک مصرف تولید رو جلو میبریم. متوجه موقع است مسئله ما مولدیته، با اصلاح الگوی مصرف همه رو در جهت مولدیت سوق میدیم. پس وقتی کلمه مولد رو بحث میکنیم میشه دقایقی به بحث این موضوع پرداخت. وقتی صحبت از مولد میکنیم دیگه فقط کارخونه بحث نمیشه، اون دانشجویی هم که داره پایان نامه مینویسه باید به موضوع مولدیت خودش بپردازه. وقتی مولدیت میاد بحث، چون من یه واژه رو بحث باز میکنم که واژه‌های دیگه هم حالا بهش بپردازیم. وقتی صحبت از مولدیت میکنیم صحبتمون از تفکر تولیدیه. یکی از عوامل تفکر تولیدی صبوریه. تا تفاوت تفکر تجاری با تولیدی اینه که تو تفکر تجاری درجه صبر پایینه، یعنی شما تو تجارت یه معامله میکنی یه سودی کسب میکنی، در حالی که در تولید، تولید یک فراینده، یک اتفاق نیست، نیازمند صبوریه، نیازمند برنامه‌ریزیه. یکی از نکاتی که الان مطرح میشه اینه که با وقتی با مردم صحبت میکنیم از اینکه آقا حمایت از کالای ایرانی باید داشته باشه، میگه برو به تولید کننده بگو، در حالی که ما میگیم این نشان دهنده اینه که ما تفکرمون تولیدی نیست، چون تفکر تولیدی میگه همه ما در یک شأن تولید کننده ایم، در یک شأن مصرف کننده. بله، من دانشجویی که مثلا میخوام یه گوشی موبایل ایرانی بخرم، ممکنه بگم که این کیفیتش پایینه، اگه میخوای اقتصاد مقاطعه رو درست کنی برو با اون صحبت کن. ولی میگم اگر صحبت و تفکر مولدیت باشه، من اول از خودم سوال میکنم، منم پایان نامم رو خوب مینویسم؟ منم خروجیایی که دارم خروجی مناسبی هست؟ درسته که من گوشی موبایل تولید نمیکنم، اما 4 تا بگ کاغذ که دارم تولید میکنم، بنا هست که یک آجر رو آجر علمی کشور که بذارم، باید یه حرف از خودم تولید کرده باشم که مال خود من باشه. لذا یه موقع صحبت ما از تولید، یه موقع صحبت ما از مولدیت. مولدیت یه جوری یک روح حاکمه، به همه جا حاکمه، هر کسی، یک مادر در خانه. تفکر تولیدی میگه مادر که شاغل نیست، اگه میخواد تولید زنان هم باید برن شاغل بشه. اما تفکر مولد میگه مادر میدونی چه حجمی از ارزش رو داره در خونه خلق میکنه؟ کار خانگی که فوق العاده خلق ارزش توش اتفاق میفته. بالاترین تولید یعنی تربیت نیروی انسانی که قله مولدیته داره اتفاق میفته. چرا ما اینا نمیبینیم؟ چون تفکرمون مولد نیست. خب اقتصاد مقاطعه میاد از کلمه چی شروع میکنه؟ مولدیت. سایر کلمه هم همینطور. عرض کنم دانش بنیان، نه دانش در تولید سرمایه صرفا، نه اصلا بنیان این اقتصاد باید دانش باشه. یعنی دانش سکه رایجه، دانش به ماه و دانش ارزش داره. چرا؟ چون حالا عرض میکنیم اگر مسئله انسان باشه ثروت، دانش باید در خدمت ثروت باشه، اما اگه مسئله انسان باشه انسان، علم به ماها و علم مفیده. پس دانش بنیان هم به این معناست، نه دانش. ما در قانون اساسی هم داریم، به هر حال انقلاب اسلامی که اتفاق افتاد بحث شد که اقتصاد هدف نیست، اما وسیله است که بدون آن نمیشه به اهداف رسید. ما برای این جمله که اقتصاد هدف نیست خونها ریخته شده، آدم‌های بسیاری تلاش کردن، زحمت کشیدن که این جمله در قانون اساسی ما گنجونده بشه. پس ما وقتی صحبت از علم می‌کنیم، این که میگیم علم در ایران مردم شکل گرفته، نباید بیایم بحث کنیم که خب علم فقط اونجای معنا داره که به تولید ثروت ختم بشه. نه، علم به ماهو و علم، علم به ذاتش، علم برای انسان مطلوبه و اتفاقا یه بخشی از ثروت انسان باید در راسته علم خرج بشه. پس وقتی صحبت از دانش بنیان می‌کنیم با این قرائت. قسمت سوم مردمی بودنه، یعنی شما نقش مردم باید پررنگتر از حتی دولت باشه. دولت هم توسط مردم تعیین میشه. دولت هم وقتی میخواد خودشو اثبات کنه باید بگه من چقدر در موفق بودم در ارتقاء توان اقتصادی مردم. ما یه واژه بحث میکنیم، یه موقع صحبت میکنیم از رشد اقتصاد مردم، یه موقع صحبت میکنیم از رشد مردم در میدان اقتصاد. این دوتا با هم متفاوته. مسئله به اقتصاد مقاطعی به عنوان یک اقتصاد مردمی فقط این نیست که ما یه سری برنامه دولتی داشته باشیم که فضا اقتصادی و رفاه مردم، نخیر، ما باید برنامه‌ای داشته باشیم که مردم رو در عرصه اقتصاد توانمند کنه که بعد حالا این مردم تازه از دولت هم پشتیبانی کنه. حالا
ما جسارتاً ببخشید میان حرف شما هم پریدم، ما مثلا برای الگوی اقتصاد سرمایه‌داری یه الگوی داریم، یه کشوری هستش مثلا ایالات متحده با دستاوردهاش و نقاط منفیش، مثلا اندیشه سوسیالیستی در کشورهای اسکاندیناوی اینها. آیا الگوی اقتصاد مقاومتی جای پیاده سازی شده، جای دیدیم مبانیش که اجرا بشه و نقاط مثبت و منفیش مشخص شده باشه؟
خدمت شما عرض شد که اتفاقا عرض کردم ما مثلا در موضوع سازندگی وقتی نگاه میکنیم، عرض کنم تفاوت برنامه سازندگی ایران با بسیاری از برنامه سازندگی در جهان این بود که اونها سرمایه محور شکل گرفته، ولی محور اصلی و سرمایه اصلی سازندگی در کشور ما جهاد بود. جهادم نه به معنی که یه چیز موهومی، نه، ما یه سرمایه بیرونی داریم که میشه سرمایه فیزیکی، تجهیزات، زمین، پول، هر چیزی، به سرمایه های اعتباری. یه سرمایه درونی داریم که میشه انگیزه. ما با سرمایه درونی حرکت کشورمون رو رقم زدیم. اتفاقا همین مسیر 40 ساله نمونه های از اقتصاد مقاومتی توش هست. مثلا زمان دفاع مقدس، ما در زمان دفاع مقدس وقتی که صادرات نفتمون در سالهای سوم چهارم تقریبا به صفر رسیده بود، جالبه که رشد اقتصادیمون منفی نشده بود، مثبت بود. یکی از دلایلش این بود که جهاد سازندگی به واسطه اینکه رفته بود مردمان روستایی که از دور تولید خارج بودن ورداش آورد تو دور تولید، ما با کشاورزی موفق شدیم اقتصادمون رو در صدر یعنی حرکتش رو حفظ بکنیم.
درست. آقای دکتر فکر نمی‌کنید خب ما پس پسرفت کردیم که الان در به در دنبال این هستیم که یه مقداری نفت بتونیم بفروشیم، حتی معاهده بین المللی می‌بندیم، امتیاز میدیم، صنعت هسته‌ایمون رو محدود می‌کنیم که رضایت بگیریم ما 1,000,000 بشکه در روز نفت بپوشیم. این عقب‌گرد از همون دستاورد موفق دوران دفاع مقدس نیست؟
ببینید ما عرض میکنم اولنش که این اقتصاد مقاومتی برآمده از همین فرهنگ بومی و انقلابی، توی مقدمه سیاست ابلاغی اقتصاد مقاومتی هم به همین اشاره شده. شاید من عرض کنم که نه خیر، ما در اقتصاد پسرفت نکردیم، ولی دولت هامون شاید در تفکر اقتصادشون پسرفت کرده باشن.
شاخص عدم پسرفت اقتصادی چیه؟
مثلا بنده عرضم اینه، به جای اینکه الان، البته این فرق ربطی به دولت نداره، بسیاری از مسئولین ما به جای اینکه بیایم دنیا رو تهدید کنیم که اگر از اینجا نفت خام صادر نشه از کل کشور صادر نمیشه، ما باید بگیم که اصلا ما نیاز داریم، نیازمون رو به صدور نفت خام کم میکنیم.
بنای اتفاقی
حالا میخوام عرض کنم، مگه در این سالها صادرات نفت خام کم نشده به واسطه تحریم ها؟
درست.
اما ما کماکان کشورمون رو تو جلو بردیم. البته صادرات غیر نفتی ما بالا رفته، قابل مقایسه با سالهای اول انقلاب نیست. شما نگاه میکنید همین یکی از دلایلی که نرخ ارز پایین نمیاد، برای اینکه عرصه‌های صادراتی زیادی به وجود اومده. مثلا همین گوشت گوسفند، عمده این قیمتایی که پایین نمیاد به خاطر اینکه اینا همه قیمتای صادراتی پیدا کرده، یعنی بازار صادرات داره شکل میگیره.
خب شما صادرات رو ارزشمند میدونید وقتی که مردم خودمون مشکل دارن در تولید و مصرفش؟
حالا باید صحبت کنیم که مردم مشکل دارند یا ندارن.
یعنی شما قبول ندارید که الان مسئله گوشت یکی از مسائل مهم مردم؟
من عرض میکنم ببینید، باز
یه بله یا خیر به من میدی؟ بازار گوشت ما الان به سامانه در داخل کشور.
مسئله این، ببینید ما مسئله گوشت تبدیل شده به یک مسئله ذهنی، بله، ولی مسئله اصلی نیست، اتفاقا فرصت ماست. عرض میکنم همینو اگه یه نشون ببینید، شما تو کشورهای غربی سبد مصرف پروتئینی مردم این چهار قلمیه که عرض میکنم. شما تو اینترنت هم مردم جستجو کنن قشنگ پژوهشش هم هست. اولین لایه گوشت مصرفی مردم تو کشورهای غربی گوشت خوکه. خوک نماد پسنداز تو غرب. قلقایی که بچه‌ها توش پول پسنداز میکنن چیه؟ خوکه. چرا؟ چون بسیار کم هزینه و پرفراورده است و چون درصد چربیش هم بالاست، فکر میکنن که خوشمزه است. تازه کلی هم ذائقه سازی میکنن، کارتون و فیلم و همه چیز هم براش درست میکنن. پس بدنه مردم اروپا و غرب دارن از یه گوشت کم کیفیت و حالا به یه تعبیری ارزان استفاده میکنن. لایه دوم مصرفشون مرغه، یعنی بعد از این که دوباره مرغ هم تو سایر پرندگان همین ویژگی رو داره، کم هزینه، پر محصول. لایه سوم مصرفی پروتئین در غرب گوشت گوساله است یا بیف، که یعنی اینا هم که لایه ها رو که دارم میگن قیمتی هم هست. لایه چهارم چیه؟ مثلا ممکنه من با مردم که صحبت میکنم میگم گوشت گوساله، میگم نه خیر، گوشت گوسفند نیست، محصولات دریاییه. اصلا در غرب گوسفند مصرف نمیشه.
خب یعنی ما هم نباید
مصرف. نه خیر، صبر کنیم. میخوام عرض کنم این گوشت گوسفند تقریبا مرغوب ترین گوشتیه که اصلا کلا در بین بحث‌های مصرفی وجود داره و غربی‌ها اصلا نمیخورنش. و شما نگاه کنید ایران مرغوب ترین اقلیم برای تولید مرغوب ترین گوشته. درسته؟ مردم ما درسته که الان ممکنه مصرف پروتئینشون دوچار نوسان شده، ولی در این مسیری که ما داشتیم حرکت میکردیم ما مرغوب ترین گوشت رو داشتیم مصرف میکردیم. من عرضم همینه که غربی ها هنوز کباب نخورده، کبابی که مال گوشت گوسفند. خب عرضم اینه،
حالا این گوشت ما ادبیات دینی اصلا داریم که اگر 40 روز فردی گوشت مصرف نکنه حاکمیت وظیفه داره تأمینش بکنه.
بله.
خب حالا این درست کن. حرف شما هم درست.
خب هم به همه برسن.
خب
حالا این گوشت گوسفند که در سبد مصرفی ایرانیان بوده است.
حالا برنامه ما در باره گوشت نیست. نه من چون این مثال
میخوام عرض کنم چون خیلی مثال مهمی زد توی صحبت ها مسئله تر میشه. ببینید عرض منه که اول تا اینجا ما هم باید نگاه کنیم که اولش که تا الان که داشتیم مصرف میکردیم گوشت مرغوبی داشتیم مصرف میکردیم و اتفاقا اینجا جایی رو داره که بگیم که حتی سبد مصرف پروتئینی ما سالم‌تر از بسیار از کشورهای دیگه بوده.
درسته.
مثلا این که شما می‌بینید غذاهای رستوران‌های چینی همش سبزیجاته، یه دلیلش برای اینه که گوشت اصلا انقدر نیست که مردم اونها مصرف کنن، لذا میان مود غذایشون رو به سمت سبزیجات شکل میدن. اما شما نگاه غذاهای ایرانی، حتی خورشتش هم خورشتش با گوشته. میخوام عرض کنم که پس مدل مصرفی و سبک مصرفی پروتئین در اینجا یکی از بهترین پروتئین ها رو ما داشتیم مصرف میکنیم. خب حالا یه فضایی به وجود اومده که با نرخ ارز این پروتئین پرمصرف رو ما میتونیم در سطح انبوه تولید کنیم، نه تنها نیاز کشور بلکه نیاز کشورهای دیگه رو هم تأمین بکنیم.
خب اینجا مسئله است دیگه، نتونستیم نیاز کشور رو تأمین.
حالا تو این بازار داخل که نکاتی اتفاقاتی داره میفته، اینجا جای این هست که دولت وارداتی برای تأمین بازار داخل، یعنی ما بحث داریم میگیم صادرات که شکل میگیره، یکی از مسائل صادرات ثبات صادراتیه. شما وقتی شروع کردی صادر کردن نباید بگی حالا کشورم نیاز داره پس دیگه صادر نمیکنم. میگیم شما با واردات تأمین کن که بازار صادراتیت رو حفظ بکنی. حالا اینجا دولت هم اومده تدبیر کرده ارزی که قیمتش متفاوت بوده با ارز بازار به این موضوع اختصاص داده، لذا شما نگاه میکنی. بعد اینم عرض کنم یه موقع شما میگه اول انقلاب گوشت مثلا گرون میشد ولی شما میرفتی تو مغازه گوشت نبود، ولی الان هم گوشت گرون شده ولی همه مغازه پر از گوشته. میخوام عرض کنم اگر درست نگاه کنیم تفکرمون تولیدی باشه، اتفاقا ما باید از این موضوع استقبال کنیم. حتی خانواده من میخوام، مگه نمیگید مثلا حتی ممکنه خانوارهای روستایی الان بیشتر دچار مشکل شده باشن. خیلی خب اونا که فرصت تولید بهتری دارن. مقام معظم رهبر امسال اول سال تو حرم آمرزا فرمودن که مردم در خانه‌های روستایی هر کدومشون 2-3 تا دام پرورش بدن. من میگم دو مدل میتونیم کار کنیم، یه موقع است میگیم قیمت رو بیار پایین، یه موقع است میگیم آقا توان تولید رو ببر بالا. یکی از ارکان این که شما میتونید توان تولید بالا نگه دارید که نرخ ارز رو طوری نگه بداری که به صرفه صادرات باشه و حالا برای واردات هم تدبیر کن. لذا میخوام عرض بکنم که اتفاقا الان یکی از بهترین فرصت هایی که سر راه جمهوری اسلامی هست، استرالیا اینم بگم تمام کنم، استرالیا بزرگترین تولید کننده گوشت گوسفنده، 40 میلیون راس در 80 میلیون راس، ایران 40 میلیون راس. ما با یه حرکت مردمی میتونیم این 40 تا رو برسونیم به 80 تا. حالا سوال، استرالیا یا گوشت گوسفند میخورن؟ نخه، اونا که سبد مصرفیشون غربیه، گوشت گوسفند صادر میکنن به عربستان، به عراق، به یمن، به کشورهای همفرهنگ ما. چرا ما این کارو نکنیم؟ یعنی به راحتی ما میتونیم بازار صادراتی بگیریم. بعد حالا اینم بحث میکنیم، حالا اینا باید بیشتر بهش بپردازیم.
متشکرم آقای دکتر، لطف کردیم. اما من خیلی بحث دارم روی این مسئله با شما، چون اصلا سبک زندگی ایران و کشور دیگر رو نمیشه. مثالش اینه که ما اینجا ماشین و خودرو کالای سرمایه‌ایه، ممکنه 15 سال 20 سال زیر پای یک نفر باشه، در کشورهای اروپایی و غربی مثلا 3-4 سال دیگه خودرو اسقاط میشه، از رده خارج میشه. و مسئله ای که میگید تفکر تولیدی، موافق شما هستم آقای دکتر، بحث نظری درستی، اما خانواده ای که درآمد کارمندی داره و مثلا مشکل تأمین گوشت داره برای مهمونی دادنش، خب این همین سبک زندگی که شما میگید، مهمونی دادن، رفت و آمد در ایام ماه مبارک رمضان، افطاری دادن، اینها تو فرهنگ ما هست. کسی که نمیتونه تأمین بکنه مواد غذایی و گوشتش رو حالا به صورت مستقی، تفکر تولیدی هم نمیتونه داشته باشه، که انشالله نکته‌ای داشتید بعد از این میان برنامه که دوستان آماده کردن و میشنون شنوندگان عزیز. انشالله برمیگردیم و ادامه بحث در خدمت های دکتر هستیم.
امروز صبح تو کارگاه یه دار قالی تازه به پا کردم. بسم الله که گفتن و شروع کار که رقم خورد، به یاد روزای اولی افتاد که به این کارگاه اومده بود. از سر کنجکاوی اومده بود، اما از سر علاقه و عشق موندگار شد. حالا هم داره تو دفتر خاطراتش شرح دلدادگیش رو به قالی و قالی بافی و معلم قالی بافیش که یه کارآفرین نمونه است اینطور می نویسه: